الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این مدلول جمله انشائیه و جمله خبریه بود که ببینیم این مدلول چیه و اصلا این کلامی که اینها گفتن، اشاعره گفتن به عنوان کلام نفسی اصلا معقول هست یا معقول نیست. خب جمله انشائیه را دیروز بررسی میکردیم که در جمله انشائیه مثل صیغه افعل اضرب یا امرتک بالضرب دو تا مبنا وجود داره. یکی مبنا این است که استعمال میشه لفظ در معنا به قصد ایجاد این معنا در نفس الامر که مسلک مرحوم آقای آخوند و مشهوره. یکی هم مسلک مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که اصلا ما چیزی به اسم ایجاد نداریم. حقیقت انشاء اضرب یا امرتک بالضرب عبارت است از اعتبار ضرب بر ذمه عبد و ابرازش. اما بنابر مسلک مشهور، خب کلام لفظی انشا که یک مصداق کلام لفظیه، مدلولش این است که استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد این معنا. خب اینجا اشعری کلام نفسیش کجاست؟ چون ما یک لفظ اضرب داریم، یک ابراز داریم، یک ایجاد این معنا در وعاء اعتبار داریم. خب شما میگید کلام نفسی عبارت است از یک چیزی که قائم به نفس در مقابل سایر صفات. این لفظ اضرب که قائم به نفس نیست، ابرازش که قائم به نفس نیست، اون وجود اعتباری هم که به وجود میاد اونم که قائم به نفس نیست، اون خارج از نفسه، در عالم اعتبار که عالم اعتبار عالم موهوماته، فرضه. خب اینجا کلام نفسی کجاست؟ اگر شما بگی آقا با خوب دقت کنید، اصلا گیریم بر فرض یک طلبی مولا داره و اون طلب غیر از ارادهه، فرض کن چنین چیزی باشه، این ربطی به کلام نفسی نداره. چرا؟ چون کلام نفسی که شما میگید یه قیدی داره، مدلول این کلام لفظیه. این کلام لفظی را هم که ما بشکافیم چیزی به اسم مدلول ازش به عنوان طلب در نمیاد، چون مدلول صیغه اضرب به نظر مشهور ایجاد طلب است در عالم وعای، در عالم اعتبار، در وعای اعتبار. اصلا گیریم یک طلبی باشه در نفس مولا، او ربطی به این کلام لفظی نداره. چون شما میگید مقصود از کلام نفسی یعنی یک چیزی که مدلول این کلام لفظی باشه و قائم به نفس مولا باشه، این که معنا نداره. بگی خب این وقتی میگه اضرب، این باید اراده بکنه، قبل از آنی که اضرب را بگه باید این صورت را تصور بکنه، اراده بکنه این گفتن اضرب را. اونم کلام نفسی نیست. چرا؟ اون که اولا ارادهه. شما میگید کلام نفسی یک چیزیست از غیر سنخ اراده، او که ارادهه، مضافاً به این که او منحصر به الفاظ نیست. یک کسی میخواد دستشو بلند بکنه این جاش را بخارونه از باب اختیار، خب باید تصور بکنه، چون هر کار اختیاری احتیاج به تصور داره و اراده بکنه. تصور این لفظ که چیزی غیر از مقوله علم نیست، ارادشم که از باب اراده هر فعل اختیاریه. پس این کلام نفسی که مدلول این کلام لفظی باشه در صیغه انشائیه، در ماده امر، در صیغه افعل، این اصلا حرفی است که عرض کردم لا یتکلم به البهائم. و عجیب اینه که خودشون هم گفتن تمام عقلای بشر با ما مخالفت کردن. اما جمل اخباریه، جمل اخباریه را انصافا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه خوب تشریح کرده. من ندیدم کسی به قشنگی آقای خویی در این محاضرات، چون مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک کتاب دیگه هم داره به نام مجمع الرسائل که جلد 49 این کتابای چیز میشه، موسوعه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میشه. این مجمع الرسائل چند تا رساله داره، رساله رضا داره، رساله لباس مشکوک داره، یکی از رساله هاش هم طلب و ارادهه. در اونجا هم به قشنگی محاضرات بیان نشده. محاضرات خوب این جمله اخباریه را تشریح کرده، فرموده وقتی که ما میگیم زیدون جاء یا یضرب زیدون امرن، 9 تا در این جزء هست، 9 تا شی تصور میشه. یکی از اون 9 تا شی این معانی مفرداته. الان وقتی که من میگم مثلا جاء زیدون، خب یک مفرد جاء هست، یک مفرد ارزم به حضور شما که مجیء هست، یک مفرد ارزم به حضور شما که زید هست، اینا میشه یکی. دومیش معانی هیئاته. خب خود وقتی میگیم جاء، این فعل ماضی یک هیئتی داره، یا وقتی میگیم مثلا زیدون ضاربون، خود او یک هیئتی داره. خب این پس اولی معانی مفردات، دومی عرضم به حضور شما تصور معانی هیئات، سومی تصور مفردات جمله. ببین هر جمله یک لفظی داره، یک معنایی داره. اولی تصور معانی مفردات بود، سومی تصور الفاظ این مفردات، زیدش، جاءش و هاکذا. چهارمی تصور هیئات این، مثلا هیئت ضارب. هیئت ضارب یه وقت هست معناش رو میخوایم در نظر بگیریم، یه وقت هست خود این لفظش را. خب این چهار تا. پنجمی تصور مجموع جمله، خود این زیدون ضاربون یه جمله اسمیه، خود این مجموع الفاظ. ششمی تصور معنای جمله، خلاصه مجموع زیدون ضاربون معناش چیه. هفتمی تصدیق به مطابقت للواقع یا عدم مطابقت للواقع، خلاصه وقتی میگیم زیدون ضاربون آیا این صادقه یا کاذبه، مطابقت داره یا نداره. هشتمی اراده ایجاد این جمله در خارج، چون وقتی شما میخوای بگی زیدون ضاربون، خود این گفتن زیدون ضاربون یه فعل اختیاری است، فعل اختیاری مسبوق به اراده، خب این اراده کرده. نهمی شک فی ذلک، یک کسی سوال میکنه خلاصه زیدون ضاربون صادق یا صادق نیست، میگه شک دارم. دیگه از این نه تا که ما چیزی خارج نداریم. زیدون ضاربون را خوب تشریح بکنی، این نه تا جز را داره. خب حالا شما که میگی کلام نفسی، مقصودت کدام یک از این نه جزه؟ اگر اون جزء اول، جزء اول که تصور معانیه، او که چیز غیر از علم نیست. تصور معانی همون علم تصوریه، علم حصولیه. مضافاً به این که مقصود شما از کلام نفسی مدلول کل جمله، نه مدلول یک کلمه، پس قطعاً اولی که نیست. دومی باز به شرح ریزن، وقتی میگی معنای این هیئت ضارب یا معنای هیئت جمله اسمیه، خب اینم که اولا چیزی غیر از علم تصوری نیست که حضور این صورت در نزد عقله، ثانیا باز کلام نفسی مدلول کل جمله، هیئت مدلول جزء جمله، این دومی هم که التماس دعایه. سومی هم که تصور مفردات جمله، این کلمه زید، کلمه ضارب، اینم که قطعا کلام نفسی نیست. چرا؟ چون شما میگید کلام نفسی قدیمه، قدیمه، این که قدیم نیست، این لفظ زید که گفته میشه که قدیم نیست. مضافاً به این که اینم باز علم حضوریه، این که علم حصولی نیست، این که صفتی غیر از علم نیست. چون یه وقت انسان در ذهنش معنای زید را تصور میکنه، یه وقت انسان در ذهنش لفظ زید را تصور میکنه، باز اینم علم حصولیه. چهارمی تصور هیئات، تصور هیئات هم باز همینطوره. خب هیئت ارزم به حضور شما ازرب یا هیئت ضارب، نه معناش، خود لفظ این هیئت که آخوند در کفایه فرمود وضعش نوعیه، اینم که باز اولا علمه، اینکه چیزی غیر از علم نیست، ثانیا که این قطعا حادثه، این ارزم به حضور شما چیز نیست، به حساب قدیم نیست. میمانه به این که پنجمی که تصور مجموع جمله که گفتیم، ششمی تصور معنای جمله. خب باز ششمی هم معلوم معنای جمله که چیزی غیر از علم نیست. معنای زیدون ضاربون اگر این کلام نفسیه، پس معناش چی میشه؟ خب علم که غیر از این کلام نفسیه. شما میگید کلام نفسی یک صفتیست قائم به نفسه و این غیر از علمه. خب شما این معنای این جمله غیر از حضور این صورت در ذهن دیگه چیزی این وسط نداره که شما بگی او قائم به نفسه. هفتمی که تصدیق به مطابقت للواقع و عدم مطابقت، تصدیقم که ارزم به حضور شما اینم علمه، چون علم را تقسیم میکنن به تصوری و تصدیقی، اینم چیزی غیر از علم نیست. یعنی چی که کلام نفسی یعنی اونی که ارزم به حضور شما قائم به نفس مولاست. ارزم نهمی چیز، هشتمی هم که اراده ایجادش فی الخارج، خب وقتی که من بخوام این را در خارج ایجاد بکنم، اینم که حقیقتی غیر از همون اراده نیست. شما میگید چیز ارزم به حضور شما کلام نفسانی یک حقیقتی است غیر از اراده قائم به نفس، چیزی نیست. اشکال دوم این است که در این هشتمی الان عرض کردیم اراده ایجاد لفظ، هر فعل اختیاری مسبوق به اراده، هر فعل اختیاری مسبوق به تصوره. پس شما نباید کلام نفسی قائل بشید، شما باید فعل نفسی هم قائل بشید. چرا؟ چون وقتی که یک کسی دستش اینطوری میکنه، خب اینم اراده کرده این کار رو بکنه وقتی اختیاریه، پس اینم یک چیزی در نفس مولا داره. نقومی هم که شک در ذالک، خب شک فی ذالک هم که شک چیزی غیر از تصور نیست. شک یعنی چی؟ شک حقیقتی غیر از تصور این معانی در نفس و این که نفس اذعان نمی کنه. یا ارزم به حضور شما خیلی خیلی شک چیه؟ اگر بگی تصدیق به شک که اون میشه علم، علم دارم که شک دارم. خود شکم که چیزی نیست، خود شکم که چیزی نیست که انسان که شک داره ارزم به حضور، یعنی تصدیق نداره، اذعان نداره به هیچ طرف. پس کلام نفسی واقعا یک مطلب خیلی دور از وادی تعقله که کسی قائل بشه، و مرحوم آقای خویی انصافا خوب تشریح فرمود. خب حاضا تمام الکلام در این مقام اول که ما یک کلام لفظی داریم، یک کلام نفسی داریم، کلام نفسی مدلول کلام لفظیه، این هیچ بنیه و اساسی ندار. اما مقام ثانی بحث این است که ما وارد اراده مخلوق بشیم. تا اینجا اراده خالق بود، بعد وارد اراده مخلوق بشیم. اراده مخلوق که به مناسبت جبر و تفویض را مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه طرح کرده و ما هم طرح میکنیم، یکی از مباحثی که در خلاصه فلسفه مظل اقدام واقع شده و یک بحثی است که عقیدتیه و اثر داره، همینه که واقعا بعضی جاهاش هم به عدالت خداوند سبحان ضرر میزنه، هم اصلا در واقع انکار خداوند سبحانه. قبل از آنی که وارد جبر و تفویض بشیم، چند تا مقدمه رو باید عرض بکنیم. مقدمه اول این است که اراده در عبد، در مخلوق صفت فعله، صفت ذات نیست. یعنی اینطور نیست که انسان از اول خلقت خودش این ذاتن اراده با او باش، نه. شاهدش هم اینه، میگه که آقا چرا دیروز شما مثلا خونه تو نفروختی؟ میگه دیروز دلم نمیخواست، میل نداشت، اراده نداشت، امروز اراده دارم. هر چیزی که سلبش ممکن باشه این قطعا صفت ذات نیست. خب اراده از مخلوق سلبش بلا اشکال ممکنه. این مقدمه اولا که من مالا ریب فیه. مقدمه دوم این است که اراده ذات اقدس حق چطوری که گفتیم مسبوق به اراده نیست و به خودش خلق میشه، اراده مخلوق هم همینطور. مخلوق اگر اراده میکنه، اراده مخلوق اینطور نیست که مسبوق به علت باشه، علتش خودش. خداوند سبحان یک قدرتی در انسان قرار داده که دلش بخواد اراده میکنه، دلش بخواد اراده نمیکنه. این چطوری که مثلا یک چشمکی روی بعضی درها میگذارن که وقت طرف میره جلو باز میشه، خداوند سبحان هم یک قدرتی در انسان قرار داده که اراده‌ای که انسان میکنه در اختیار خودشه، علت تامش خودشه. خب ممکنه کسی بگه آقا اگر اراده علت تامش خودشه، پس این کل ممکنن ما لم یجب لم یوجد، شیء تا به حد ضرورت نرسه ایجاد نمیشه، و اذا وجب وجد، وقتی به حد ضرورت برسه قطعا ایجاد میشه. این چی؟ خوب دقت کنید، اینه که من روش خیلی اصرار دارم که اگر همین مطلب حل بشه، انحراف عقیدتی از حوزه 90% برداشته بشه، 90%. و اون این است که آقا هر کس که حرف میزنه، خب این باید ببینیم مدعاش چیه و دلیلش چیه. اشی ما لم یجب لم یوجد، ممکن تا وقتی به حد ضرورت نرسه به حساب ایجاد نمیشه. این مدعا دلیلت چیه؟ دلیل اینه که میگه آقا شی تا علت تامش تمام نشه موجود نمیشه، علت تامش هم تمام بشه موجود میشه. میگه خب این دلیلت چیه؟ میگه این بدیهیه دیگه، بدیهی. میگه خیلی، و تو دلیل نداری، ادعای بداهت میکنی. نمیخواد بگیم غلطی یا درسته، یعنی میخواد بگیم که اینطور نیست که حالا این شخصی که از شی ما لم یجب لم یوجد این حالا برهان آورده. نه، این در واقع ادعای یک بداهت و وجدان میکرده، چیزی غیر از این نداره. یعنی احدی زیر این آسمان کبود نیامده دلیلی بیاره. ممکنه کسی بگه آقا این قابل دلیل نیست. بسیار خوب، ما نمیخواه بگیم دلیل نداری. خب اگر کسی گفت آقا نه، ممکنات دو قسمن، یه ممکناتی هستن که تا به حد ضرورت نرسن موجود نمیشن، یه ممکناتی هستن که نه، به حد ضرورت نمیرسن و موجود میشن، علت دارن ها، بی علت نیست، منتها علتش اینطور نیسته که به حد ضرورت برسانه. خب آقا شما دلیلت چیه؟ مثلا دلیل ما این است که خب انسان دستشو بلند میکنه به اختیار خودش. میگیم خیلی خوب، یعنی شما هم وجدان میکنی، یعنی چیزی برهان نداری، برهان نداری، لذایی که یک طرف بیاد دیگری را متهم بکنه که بگه آقا جواب فنی من را بده، این در واقع زورگوییه. جواب فنی نداره، میگه تو چی گفتی که این جواب فنی تو بده؟ بله انسان باید وجدانش را قاضی بکنه، تالی فاسدا را ببینه، به وجدانش مراجعه بکنه، اون وقت ببینه که آیا این حرف درسته، این مطابق وجدانه یا اون مطابق وجدانه. و کسی در این مسئله مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه حل نکرده. نمیخوام بگم حل آقای خویی را دیگران بفرمودن، نه، حل آقای خویی را دیگرانم ممکنه فرموده باشن، ولی مازاده بر این کسی حرفی نداره. بی خودی انسان بگه آقا فلان کتاب بگردم، فلان کتاب بگردم، فلان کتاب بگردم، هر جا رو بگرده غیر از این که آدم با وقتش تلف بشه چیزی نداره. خب این که آقای خویی چی فرموده؟ آقای خویی در مقابل اون فلاسفه اینطور ادعا کرده که ممکنه دو قسمن، یک قسم از باب افعال اختیاریه و یک قسم از باب افعال اضطراریه، فعال طبیعیه. افعال اختیاریه از تحت قاعده الممکن و ما لم یجب لم یوجد خارجه. نمیشود گفت که تا این واجب نشه ایجاد نمیشه. احکا فواعل استراریه داخل این قاعده یه، لذا فرموده ترجیح بلا مرجح عقلا محال نیست، ولی اونا میگن ترجیح بلا مرجح هم محاله، چون اینم یه ممکنه. بله اونی که محاله ترجح بلا مرجحه، اگر آب به این طرف میره این قطعا یه علتی داره. خب کسی با آقای خویی اشکال بکنه که آقای خویی عقلیت الاحکام لا تخصصو، احکام عقلیه تخصیص بر نمیدارن، خب معلوم میشه این اشکال، یعنی طرف حالیش نشده خودش چی میگه، چون آقای خویی که نفرموده اش ممکنو اشیه ما لم یجب لم یوجد این عام اینا تخصیص خورده، او ادعا کرده از اول این عامه. آقای خویی ادعا میکنه از اول چیه؟ زیقه، تخصصه. لذا این که مثلا یک کسی میگه آقا برو فلسفه بخون تا اینو حالیت بشه، این دیگه فلسفه خوندن نمیخواد که حالیت بشه، که این جمله که عرض میکنم، یک کسی بگه آقا نه برو، خب میگه چی بخونم، حالا تمام کتابای فلسفه هم هر چی داره، این یه حرفش همینه دیگه، در این نمیشه کسی، این دیگه فلسفه خوندن نمیخواد، پیرزن محلم این را تصور میکنه، حالا یا وجدان به این ور میکنه وجدان به ور میکنه. لذا این جهت را در نظر داشته باشید که متکلمی یا فیلسوفی بگه آقا من برهان آوردم برید چه میدانم فلان کتاب را بخونید، همه اینها در واقع دور از وادی علمیه. و هیچ بگه آقا من برم با فلانی صحبت بکنم شاید او یک دلیلی داشته باشه، دلیل اشیای مالم یجب، چرا؟ چون میگن این ممکن الوجوده، ممکن الوجود وجود و عدم نسبت به او متساویه، خواه یک طرف که میاد جلو قطعا چیز میخواد، علت میخواد، خواه این همه چیزی غیر از وجدان نیست، نکه الفاظ وجدان. خب آقای خویی رحمت الله علیه که میفرماید به چه دلیل این افعال خارجه، میگه آقا الان بنده وقتی که دستمو بلند میکنم این اختیاری منه؟ میگه بله. میگه خب این خودم بلند کردم؟ میگه نه، این مسبوق به اراده. بسیار، ارادش چیه؟ اون اراده هم خودش یه ممکنه، باز اونم خودش یه ممکنه، او چیه؟ میگه اونم علت داره، تصور، تصدیق به فائده، شوق، عزم و جزم و شوق اکید، محرک عضلات، خیلی خوب. باز خود اون تصور یه ممکن الوجوده، اون چیه؟ اونم باز علت داره، علتش چیه؟ علتش اینه که گربه تو حوض افتاد، باعث تصور شما شد. خب گربه تو حوض افتاد چرا؟ خب این همینطور باید بره تا این که برسه به اراده خداوند سبحان. اراده خداوند سبحانم باز عرض کردیم اونم یه ممکن الوجوده، اگه بگی ذاتی نیست اونم باز ممکن الوجوده چون فعله. خب خداوند سبحان برای چه اراده کرده؟ اونم باز یک علت میخواد، مگر اینکه بگیم اراده ذاتش، مقتضای ذاتش، مقتضای ذاتشه، یعنی خداوند سبحان هم کاری نیست. یک کسی خدایی درست کرده، کوکش کرده، یه همینطور کوک 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 تصادف میکنه تا میرسه به آخرین کوک، یک عبایی در میاد که کوک آخر را زده و تنش کرده. خب ما باید ببینیم آیا این حرف مطابق وجدان هست یا نیست. میگه آقا خب بنده الان این ورق را بر میدارم اینجا، میگه علت میخواد، میگه علتش چیه؟ میگه علتش اینه که میخواست نوشته شو بخونه. میگه خب برعکس میذارم. میگه برعکس به خاطر اینه که میخواستی این را به حساب نخونه کسی. خیلی خوب طوری میذارم که دو طرفش. میگه ها اینم علت داره، منتها تو حالیت نمیشه. یک فعل و انفعالاتی صورت میگیره، نتیجهش این میشه که کاغذ اینطوری میشه. خب این در واقع مثل همون کلام نفسی است که اشاعره گفتن، واقعا لا یتکلمو بهی الا البقائم، چون اینطور بازی کردن، مثل بازی کردن با اعداد و الفاظ. این چند چه یه چیزایی تو دلت هست، اونم میگه هیچی تو دلم نیست. میگه نه یه چیزایی تو دلت هست، میگه به خدا هیچی تو دلم نیست، هیچی تو دلم نیست. این لذا عرض کردم این یک چیزی نیست که حالا مثلا اونها یک شق القمر کرده باشن یا مرحوم آقای خویی شق القمر کرده باشه. نه، آقای خویی هم برهان نیاورده، یعنی فرموده مطابق ارتکاز و وجدان اینه. اگر شما بگی آقا نه این مجبور نیست، این اختیار اراده میخواد، ارادش 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 اراده میخواد، تا میرسه به اراده ذات اقدس حق. اراده ذات اقدس حق دو قسمه، یه اراده تامه که قطعا باید این فعل موجود بشه، یه اراده ناقصه. من اراده کردم که تو اگر دلت بخواد بخوری، یعنی اراده کردم خوردن تو را ببین، من اراده کردم تو اگر دلت بخواد بخوری. میگیم خدایا معلوم میشه نستجیر و بالله خیلی بیکاری، چون یا اراده کردی خوردن من را، یا اراده کردی اختیار من را، یا اراده کردی خوردن من را بر فرض اختیار من. اگر اراده کردی خوردن من را، که خوردن من باید در خارج محقق بشه و حالا که ممکنه نشه، پس قطعا فعل در اختیار من نیست. اگر اراده کردی اختیار من را، خب پس من قطعا باید اختیار بکنم و قطعا باید انجام بدم. این چه اختیاری شد؟ لفظ اختیار که ما درس یک آقای می رفتیم در اشارات، بعد اصولیین را مسخره میکرد، میگفت فلاسفه را متهم میکنید به این که شما جبری هستید. ما داریم میگیم انسان فاعل مختاره. ما اونجا سر درسش میخندیدیم، با اینکه ابتدای اصول ما بود میخندیدیم. خب بابا ما داریم میگیم فاعل مختاره به حمل اولی که نیست، یعنی واقعا فاعل مختاره یا نه؟ اگر خداوند سبحان اراده کرده که من اختیار بکنم و اراده خداوند سبحان تخلف ناپذیره، خب اختیار من صد درصد اختیار نیست که. مثل ایمانه که یک کسی میگه آقا صحبت کن، به اختیار خودت صحبت کن، میگه خب من صحبت نمی کنم، میگه نه خیر پدرتو در میارم. پس میگه به اختیار خودت صحبت کن یعنی چه؟ آه احسن. خب فعل هم جبریه، چون بعد اختیار که فعل اختیار خود دیگه در چیز نیست، چون اختیار بعد التتامه. بله عرضم با حضور شما که این خدا رحمتش بکنه مرحوم شیخون الاستاذ رضوان الله تعالی علیه، وقتی من و خودش تنها بودیم شاید ظاهرا یک کسی دیگه هم، یه جمله ای فرمود بعد من خندم گرفت. بعد فرمود چرا میخندی؟ نخند. گفتم شش. گفت نه در دل قبول کن. گفتم آقا در دل که در اختیار من نیست قبول بکنم، مطلب ناقصه، چطور من در دل قبول بکنم؟ امر شما رو من نخندم چشم. حالا هم میگه نه زود اختیار بکن. میگه خب چه اختیاری؟ اگه اختیار میخوام بکنم یا اختیار نمیکنم؟ اگه اختیار منه این این دیگه معنا نداره که بگی. اگر شما بگی آقا نه او در واقع اراده کرده که تو اختیار بکنی، ولی بعد از اراده او اختیار دست خودته، ممکنه اختیار بکنی ممکنه اختیار نکنی، میگیم ها دست نگذار. پس قاعده الممکن ما لم یجب لم یوجد چکار کردی؟ تخصیص دی. چون شما میگی خداوند سبحان اراده کرده، بعد از اراده کردن باز اختیار تو در اختیار خودته و چی شد؟ لذا این حرفا به حساب چیزی حل نمی کنه. عرضم به حضور شما این نسبت به این نکته. اما تالیفاسد دومش این است که عرضم به حضور شما دیگه این عقاب و ثواب و عصیان و اطاعت همه کشک میشه و آخوند اینو خوب فهمیده. آخوند این کلمه را خوب فهمیده، چون میگه آقا خداوند سبحان از مخلوقش میخواد نماز بخونه. خب چرا گاهی موقع نماز نمیخونه؟ میگه به خاطر این که و اراده از مراد تخلف نمیشه. میگه اراده ای که از مراد تخلف نمیشه اراده تکوینیه، اما اراده تشریعی تخلف میشه. خب اینجا خداوند سبحان به اراده تشریعی اراده کرده این نماز بخونه، نه به اراده تکوینی. میگیم خب این که نماز نمیخونه یا این که نماز میخونه اراده میکنه نماز بخونه یا نه؟ میگه بله. میگه خب اون ارادش خلاصه علت میخواد یا نمیخواد؟ میگه بله ارادش هم علت میخواد. میگه خب اون ارادش علتش چیه؟ میگه اونم ذاتشه. این مثل ایمانه که یک چراغ یه لیتر توش نفریختن ذات یک ساعت میسوزه، هیچی هم نمیتونه خاموش بکنه تو این یک ساعت، بعد یک ساعت هم خاموش میشه. خب میگه که مقتضای ذات چی؟ میگه اونم خداوند سبحان اینطور خلق کرده. خلق کرده. خب اگر اینطور خلق کرده لذا میفرماید هر وقت اراده تکوینی ذات اقدس حق با اراده تشریعی ذات اقدس حق متفق بشه 100% مطیع میشه، ولو شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه باشه، چون نمیتونه خلاف بکنه. هر وقت اراده تکوینی خداوند سبحان با اراده تشریعی خداوند سبحان مختلف بشه، اراده تشریعی میگه بخون، اراده تکوینی میگه نخون، این قطعا عاصی و کافر میشه، امکان نداره هر کی باشه، ولو نستجیر بالله پیغمبر خدا باشه امکان نداره. پس بنابراین نه کافر کفرش دست خودشه، نه مؤمن ایمانش دست خودشه. خب پس چرا میگیم ای ملعون کافر، ای متدین خوب، ماشاءالله سلام الله علیه رضوان الله تعالی علیه، لعنت بر ملعون اولی. میگه قبرش فلان بکنم. یا خب چه خبره؟ میگه تو پدر و مادرش فلان. میگه خب چه زیکارا بازم تو میگه؟ یا صبر کن. چرا؟ میگه به خاطر این که این ملعون پدر سوخته ذاتش خبیث آفریده شده. خب ذاتش خبیث آفریده شده چیکار کنه؟ ذاتش خبیث آفریده شده چیکار کنه؟ ذاتش خبیث آفریده شده چیکار کنه؟ الشقی شقی فی بطن امه و السعید سعید فی بطن امه. خب بعد خداوند سبحان بیاد چه ارزم به حضور شما عقابی بکنه، چه ثوابی بده، مدح کیا بکنه، ذم کیا بکنه، همش رو باید به خداوند سبحان برگردیم. خداوند سبحانم نمیشه، اصلا ما نمیتونیم بگیم الحمدلله رب العالمین، غلطه. نمیتونیم بگیم که خداوند سبحان منزه هست. چی منزه هست؟ خداوند سبحانم ذاتش اینطوریست، اونم دست خودش نیست. اون که ذاتش اینطوریست، اینم ذاتش اینطوریست، لذا اصلا حسن و قبل. بعد اینجا که میرسه دیگه دست نگه میداره.
خب در مورد خداوند چه قطعا چنین چیزی هست؟
نه ما گفتیم نیست.
ذاتیه.
چی؟
صدور قبی از خداوند امکان نداره. یا مثلا علم خدا ذاتیه.
اولا این که دو تا مطلب را با هم خلط کردی عزیز من. یک حمد و ستایش، یه تحسین و تقبیح. یه کسی ذاتاً مستعد آفریده شده، اینه تحسینش نمی کنن، ولی میگن خب این صفتی صفت کمال خوب، خداوند سبحان عالمه، خب این خوبه، ولی نمیگی مرحبا خداوند سبحان. به خاطر علمش خداوند سبحان تحسین نمی کنیم. بله اگر کسی بگه به خاطر علمش خداوند سبحان تحسین میکنیم، این در واقع غلطه. ما و کجر هیچ جا هم نداره که خداوند سبحان رو به خاطر علمش ما تحسین میکنیم. بله کجا خدا این همه خداوند سبحان مثلا در آیات شریفه داره علیمون به ذات صدور، چه میدانم یعلم الغیب و الشهاده، کجاش بعدش داره لقد احسن الله علی علمه، احسن الله علی علمه چی؟ ولی به خلقت که میرسه بعد میفرماید تبارک الله احسن الخالقین، چون این دیگه جز ذاتش نیست، این در اختیار خودش بوده، فعل خوب انجام داده. البته تبارک الله احسن الخالقین مقصودی انسان نیست، این که احسن نداره، شبنه به ذوالجوشن احسن داره، این تبارک الله احسن الخالقین یعنی خلقت امیرالمؤمنین پیغمبر گرامی اسلام، اونها نهی که شمر ابن ذوالجوشن خلق کرده بعد بگه احسن الخالقین. این انسخاب هیچ جا ما نداریم در آیات شریفه در روایات که خداوند سبحان را خودش را تحسین کرده باشه چون قدرت داره، یا خودش را تحسین کرده باشه چون علم داره، چون او قابل تحسین نیست، اون مقتضای ذاتشه. بله صفت کمال قابل ستایشه، لذا دارن این ارزم به این چیز عرفه. الان یک کسی قشنگه میگم چی چیز قشنگ زیبایی واقعا، این فرق، ولی بگه که احسن که اینقدر زیبا شدی، میگه ولی احسن به پدر و مادرم لااقل بگو، من که این وسط کاره ای نیستم، به من چرا میگه احسن؟ این جواب شما هاذا تمام الکلام در این اگر این مقدماتی که عرض کردم حل شده باشه، دیگه بحث جبر و تفویض از آن شما برید در به حساب تو قبر بو علی سینا بذارنتون، یا تو قبر آقای خویی بذارنتون، یه چیزی این وسط برای شما، شما در واقع مثل اینایی که بسته‌بندی میکنن مرده را که به هیچ وجه چیزی که نکیر و منکر هم نتونه اونجا را سوراخ بکنه بره اون. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.